ندارم و اون رضایت اصیل زندگی رو از خودم خودم ندارم.
بله.
این مشاور این رو کمک میکنه. این نیستش که چون دید ما دید روانشناس شده، نه، دید باید دید مشاور بشه. مشاور کسیه که به ما کمک میکنه برای بهزیستی روانشناختی ما که اون باعث میشه ما زندگی بهتری داشته باشیم.
100%.
این حالا اینکه حالا میگن روانشناس، نه، اصلا از بحث روانشناس و دیوونه و روانی اینا باید بیان بیرون.
بله.
الان بحث مشاوره اصلا یه چیز دیگه است.
بله.
بحث مشاوره برای زندگیه.
بله. خب حالا چجور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ شما توصیه‌تون، حالا فرقی نداره چه خانم چه آقا، من اصلا به جنسیت کاری ندارم، صحبتتون با اون همسری که میخواد همسرشو مجاب کنه چیه؟ با اون همسری که مقاومت میکنه چیه؟
من از اول برنامه تقریبا گوش میکردم و احساسم من این شد که راهکارهای خیلی خوبی دادن، اما یه چیزی گم بود این وسط. میدونید بعضی آدم ها طرف مقابلشون رو میخوان بیارن پیش مشاور برای اینکه بگن دیدی من دارم راست میگم، ببینم آقای دکترم داره حرف منو میزنه، ببینم خودم میشه. یعنی طرف احساس میکنه قراره بره یه جا یا یکی بشینه نصیحتش بکنه یا محکومش بکنه یا بگه حق با طرف مقابلته، تو مثلا اشتباه میکنی. خب یارو نمیاد.
بله.
میدونید اولین چیزی که وجود داره اینه که آقا ما داریم میریم اونجا که هر کدوممون اگر اشتباهی داشته باشیم به همون گوشزد بشه. میدونید چی میگم؟ یعنی بعضی که خیلی از افرادی که طرف مقابلشون رو میارن مثلا من باهاش صحبت بکنم خیلی وقتا تو ذوقشون میخوره، مثلا میگه آقای دکتر مثلا شما مثلا طرف همسر منو گرفتین، آقای دکتر مثلا شما نمیدونم من مثلا ایشون رو آوردم، من نمیدونم چیز کردم، شما چرا همش مثلا دارید با من چیز میکنید، مثلا منو محکوم کردید. خب این توقع نیست که اگر مثلا تو همسر تو آوردی من بیام تو تیم تو و در حقیقت همسر تو بکوبم و یا اون رو محکوم بکنم.
دقیقاً.
نه، ما به دنبال رسیدن به راه حل هستیم. اگر این رو من بتونم تو ذهن همسرم جا بندازم که عزیزم داریم میریم اونجا، حتی اشکالای من رو هم آقای دکتر بگه، یعنی بریم داریم میریم بگردیم یک راه حل پیدا بکنیم. خب این خیلی موضوع رو قشنگ‌تر می‌کنه تا اینکه اون طرف احساس بکنه که نه این الان منو می‌خواد ببره پیش آقای دکتر. بعد حتی یه جلسه خودشون جلوتر میان که منو ببین منو مجاب کنن که مثلا اگه همسرم اومد
این حرفا رو بزنی
بدون مثلا چه آدم مثلا پلیدیه مثلا
درسته
مثلا. بعد می همسر میاد می‌بینه بیچاره بعد خدا چقدر آدم حالا مثبتیه. خب این اولین بخش داستان. دوم نکنه این تفاوت مشورت با مشاورت. نکنید ما با نزدیکانمون مشورت میکنیم، با بقال محل، سبزی فروش، راننده آژانس، نمیدونم
همکارمون،
این اسمش مشورته. یعنی بعد میریم کار خودمونو میکنیم.
دقیقا.
اما وقتی من میام پیش مشاور نیومدم باش مشورت کنم، خیلی اینو متوجه
راهکار اومدم بگیرم،
حتی راهکارم نه. ببین مثل اینکه شما میری پیش پزشکی خود نکته بهت میخواد سرطان داری بعد این کارها رو انجام بدی، بعد تو بگی نه حالا من برم با این حسن آقا به مشورت بکنم با این مثلا سوپریه سر کوچه‌مون.
بله بله. خب
نه نمیشه.
دقیقاً.
این یعنی مشاوره، یعنی آقا این کارا رو انجام ندی تموم شد. مشورت نیست، مشاوره.
بله بله.
این تفاوت این دو تا رو مردم باید بدونن. وقتی رفتی پیش مشاور خیلی فرق میکنه با وقتی داری مشورت میگیری از اینو. مردم میان پیش مشاوره بعد میگن خب حالا من میرم ببینم فکرامو بکنم. فکرامو بکنم یعنی چی؟ مثل اینکه مثلا به شما میگن آقا شما سرطان داری، میگی حالا من میرم فکرامو بکنم. چه فکری میخواد بکنی؟ کار میخواد بکنی؟ بعد بشینی گوش بدی. اینم یه بخش دیگه داستان. بخش سوم ببین، انتخاب مشاور خیلی مهمه. اینکه ما برای مریضی ساده، برای جراحی ساده میگردیم بهترین پزشک از این بودیم از اون بودیم، بهترین جراح. بعد برای مشاوره سنگین زندگیمون، یعنی ما در شرف طلاقیم، بعد مثلا حالا نمیخوام خدا نکرده بگم نه، مثلا میریم مثلا فرنگسرای محله مثلا گفتن مثلا الان نمیدونم مشاوره یه مشاور اونجا گذاشتن برم مثلا با اون بشینم مشورت کنم که مثلا زندگیمون در منفجر میشه، داریم طلاق میگیریم.
آقای دکتر کمتر از 30 ثانیه فرصت داری.
خب این که من کجا میرم پیش چه کسی میرم و چه مباحثی رو من آره مثلا فرزند پروری باشه آره بریم فرنگسرای محله صحبت کنیم، بریم اونجا مباحث هست. اما وقتی در شروع
تخصصی بله بله واقعا نکته بسیار درستی رو اشاره کردیم.
و بعد اینکه پیدا بکنیم اون مشاوری که بتونه با همسرم ارتباط بگیری، یعنی وقتی اون همسر رو تونستی راضی بکنی بیاد تو جلسه اول مشاوره، اونجا دیگه هنر اون مشاوره که بتونه همسر شما رو جذب بکنه و نگه داره برای بقیه مشاوره.
درود بر شما، درود بر شما، واقعا ممنون و سپاسگزارم. مثل همیشه یاد گرفتیم، روز خوبی داشته باشیم، با شما خداحافظی
می‌کنم. تمنا می‌کنم.
قربون شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب همسایه‌های عزیز ممنون که امروز هم کنار ما بودین. روز خوبی داشته باشیم، با هم مهربون‌تر باشیم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
خدا نگهدار. اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام یگان آفریدگار زیبا آفرین. سلام شنوندگان محترم، سلام به شما که همراه این برنامه اید، برنامه ویژه امدادگران و پرستاران و پزشکان غیوری که در 8 سال دفاع مقدس حماسه آفریدند. با برنامه یاد یاران در خدمت شما هستیم.
اولین پرواز ما 31 شهریور 59 بود که به حساب صدامیا حمله کردن به ایران، فرودگاه مهرآباد رو بمباران کردن و ما تقریبا ساعت 2 بود نزدیک منزل بودیم که اطلاع دادن که همه پروازه برگردن تو پایگاه، هواپیما رو بردارن برن به حساب توی جایی امن. 2-3 ساعت اونجا بودیم که امنیت برقرار شد، برگشتیم. ولی روز بعد خدا رحمتش کنه سرهنگ فکوری فرمانده نیروی هوایی بود که فردا و ضربه جانانه بهشون زدن، فکر نکردن که مثلا نیرو هوایی فوت شده یا از بین رفته ای فلان. 140 فروند هواپیما رفتن عراق، کوبیدن اومدن و فرداش هم دیگه جنگ دیگه عملا شروع شده بود. بیشتر مجروحان در بوشهر و اهواز بودن، طرف اهواز بیشتر حمله کردن، طرف خرمشهر و اهواز. شهر اهواز هم تقریبا شده بود منطقه جنگی و فرودگاه اهواز شده ستاد تخلیه مجروحین. ما اول می رفتیم اونجا، مجروح هم می آوردیم، شهید هم می آوردیم.
از تپه ها باید می آوردیم، بچه ها اگه مجروح می شدن برانکارد کم داشتیم. خود بچه های امداد مجبور بودن که با برانکارد 2 تا بچه ها رو به صورت زبدری رو برانکارد بذاریم بیاریم که اونجا می آوردیم. از تپه ها پایین می اومدیم پایین که خود باز هلیکوپترهای بعثی می اومدن به ما حمله می کردن، راکت می زدن، بعضی موقع با تیربار می زدن بچه ها رو که خود بچه های امداد مجروح می شدن، مجروحین رو نمی تونستن بیارن پایین. اگر می آوردیم خیلی با سختی می آوردیمشون پایین که تا بتونیم برسونیم به مثلا آمبولانس یا به جایی بتونیم برسونیم که بچه ها بتونن آمبولانس بیاد یا بچه های دیگه بتونن کمک کنن.
شما عزیزانی هستید که با تکبیرهایتان فاتحانه لحظه های دشمن را در هم شکستید، روزهای سنگر را سپیدتر از والهای کبوتران کردید. فاتحانه شب، رزمندگان عزیز، یادتان جاودان.
برام یکتای بی همتا شنوندگان عزیز و محترم، یاران و همراهان برنامه های مختلف شبکه رادیویی سلامت، بهترین سلام ها و بهترین درود ها را از پایتخت تاریخ و تمدن ایران همدان زیبا تقدیمتون میکنم و سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. افتخاریست برای بنده که با این بخش گزارشی در خدمتتون هستیم. خدمت شما دوستان عزیز با درس کنم که اومدم به بیمارستان قلب و عروق فرشچیان و قرار با عزیز دلی هم صحبت و هم کلام بشیم. جناب آقای دکتر صفی آریان باعث افتخار استانمون، ایشون فوق تخصص جراحی قلب و عروق دارند، از یادگاران دوران دفاع مقدسند. جناب دکتر صفی آریان، من خدمتتون سلام عرض می‌کنم. ممنونم از اینکه وقتتون رو با تمام مشغله‌ای که داشتید در اختیار بنده و این برنامه قرار دادید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، ما دوست داریم که بیشتر با شما آشنا بشیم. خودتون رو بیشتر برای دوستان عزیز شنونده‌مون معرفی می‌فرمایید و اینکه در طول دوران دفاع مقدس چند ساله بودید و به چه کاری مشغول بودید؟
بنده رضا صفی آریان هستم، متولد 1339 همدان. شاید سال آخر دبیرستان بودم که انقلاب پیروز شد و بعد درست در همون سال من قبول شدم رشته داروسازی دانشگاه تهران، که خوب با حوادث انقلابم همراه شد و بلافاصله بعد از انقلاب فرهنگی که خب دانشگاه‌ها یه مدتی رو تعطیل شدند، آمدم به هر حال تو جهاد سازندگی، مدتی اونجا بودم. بعد کمیته امداد امام همدان تو داروخانه مشغول بودم و بعدش هم به هر حال به خاطر نیازی که در خودم احساس میکردم که باید در خدمت نیروهای مسلح باشم، جذب سپاه پاسداران شدم و در حین کار تغییر رشته دادم از داروسازی به پزشکی و همزمان هم درس را ادامه دادم و هم سعی میکردم در مقاطع حساس تو جبهه و عمدتاً تیپ انصارالحسین در خدمت بچه‌ها باشم.
آقای دکتر، کلاً چه مدت در جبهه حضور داشتید؟
من شاید بگم از اولین روزهای جنگ در خدمت جبهه ها بودم تا شاید آخرین عملیات ها، که شاید عملیات مرصاد باشه.
خب ما دوست داریم به اتفاق جناب دکتر صفی آریان بریم به دوران دفاع مقدس. با توجه به اینکه خب حضرت عالی دانشجوی رشته پزشکی هم بودید، میخوایم از خاطراتتون برای بنده و دوستان عزیز شنونده بفرمایید.
اما واقعا من تلخترین خاطره ای که دارم توی در عملیات ولفجر دو ارومیه، شهر ارومیه که ظاهرا مدت ها بمباران نشده بود، بمباران شد. خب منم به حکم اون وظیفه‌ای که داشتم خودمو سریع رسوندم به یکی از بیمارستان‌های مرکزی شهر، خب تا کمک کنیم. واقعا تعداد، چون مردم فکر میکردن این شهر امنه، حتی به اطرافم گفته بودن بیان اونجا، شهر پر از جمعیت بود موقع بمباران و تعداد مجروحین و شهدا به هر حال بیشتر از حد عادی بود که حالا ما تو همدان و اینا میدیدیم. در عملیات کربلای 5 واقعا یه شب تعداد مجروحان ما خیلی زیاد بود، شاید در یک شب ما 700 نفر مجروح و تخلیه کردیم، یعنی از خط مقدم می آوردن اورژانس، ما مریض رو احیا می کردیم، پانسمان می کردیم، خون ریزیش رو بند می آوردیم، اگر لازم داشت خون سرم وصل می کردیم و اعزام می کردیم به پشت. ما اون شب مجبور شدیم همه، یعنی با مریضای بدحالمون امدادگرای قویمونو میفرستادیم. روتین ما این بود که با قیچی سریعا تمام لباس مریضو پاره میکردیم، یعنی معطل نمیشدیم. اون مسیر متاسفانه چون زیر دید دشمن بود، حتما باید آمبولانسا با چراغ خاموش حرکت میکردن و بعد یک امدادگر باید یه ملافه سفید تو دستش میگرفت، حرکت میکرد جلوی آمبولانس تا راننده آمبولانس به استناد اون جلو بره.
بله، بسیار سپاسگزارم. ممنون و متشکر. جناب دکتر صفی آریان، فوق تخصص جراحی قلب و عروق، ممنونم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و شما رو به یکتای بی همتا میسپارم.
خواهش میکنم، خدا حافظش.
ماه و خورشید یه خیال بود، واسه یه پنجره هامون میشکست بغض ترانه میونه پنجره هامون، اون فر فرشته ها که دیبا از تو باغ آینه روندن تو سکوت زرد پاییز غزل بهاری خوندن. یادمون باشه کی بودن، یادمون باشه کی هستن، اونایی که مثل خورشید قرق شب و شکستن، قرق شب و شکستن. یادمون باشه کی بودن، یادمون باشه کی هستن، یادمون باشه کی بودن، یادمون باشه کی هستن.
در 8 سال جنگ تحمیلی رمزی نهفته است که ایران و جوانان ایرانی را به لحاظ پایداری و ایثارشان در حفظ ارزش‌ها و تمامیت ارضی ایران اسلامی و ناکام گذاشتن دشمن در رسیدن به اهداف شوم خود ممتاز ساخته و به گونه‌ای بی سابقه آنان را در تاریخ جهان برجسته کرده است.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
منیر سادات محمدی سال 1360 وارد جمعیت هلال احمر شد. داستان ورودش به جمعیت به زمان مهاجرت او و خانوادهش از خرمشهر به تهران باز برمی‌گردد. با شروع جنگ تحمیلی اهالی خرمشهر مجبور به ترک شهر شدند. جزیره مینو جایی بود که برای زنده ماندن به آن امید داشتیم. جزیره‌ای بین آبادان و خرمشهر. یک خانه بود و جمعیت 30 نفره ما. هر لحظه ممکن بود خانه زیر رگبار دشمن ویران شود. برای رفتن به تهران باید از آبادان به ماهشهر می رفتیم. اما جاده دسترسی در تصرف عراقی ها بود. نیروهای ایرانی اجازه تردد نمی دادند و اصرار ما باعث شد تا عبور منوط به اخذ مجوز تردد از فرمانداری شود. مراجعه به فرمانداری هم فایده نداشت. نامه ای صادر کردند مبنی بر این که چون جاده اشغال است خروج امکان ندارد. اما نامه را دستکاری کردیم و با تبدیل ندارد به دارد از ماهشهر خارج شدیم و مسیر تهران را 1 هفته تمام با 1000 ترس و نگرانی زیر آتش دشمن سپری کردیم. بعد از استقرار در تهران دلم میخواست در عرصه جنگ خدمت کنم. توسط دوستی به هلال احمر معرفی شدم. در ابتدا به کار بسته‌بندی و تفکیک دارو در داروخانه برای انتقال به جبهه مشغول شدم و بعد از آن به اداره اسرا و مفقودان رفتم. تسلط من به زبان عربی کمک کرد تا به مراجعان عرب زبان خدمت کنیم. علاوه بر من 2 خواهرم به نامهای امیره و آمنه چندین سال در اداره جستجو به عنوان داوطلب مشغول خدمت بودند.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قطعیده به دنبال راه چاره می گشتیم. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نماندشت، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
زمزمه چشمه و زائقه شیرین خورشید امروز هم زندگی را به کام ما خوش نشان می دهد. امروز هم هستیم پر از زندگی، هستیم سرشار از امید، هستیم چون پرندگان در تلاش پریدن و باز هوای سرد زمستان و انتظار باران، باز هم ترانه با تو بودن، باز باران، باز حس خوب پنجره، باز دویدنهای کنار رود و باز صدای خوشالهان پرنده هایی که کوچ نکردند و هنوز ماندند. و اینجاست که بی‌تعارف سلامی دوباره می کنی به دنیا. سلام به زندگی، سلام به زمستان و باران و برف. ای خدای مهربان، به نام تو آغاز می کنم و به یاد تو. سلام و درود بر همه عزیزان.
برام وصف این لحظه ها ساده نیست، چه احساس خوبی به من سر زده. تو آرامش لحظه های منی، منو جز خودت دست هیچکی نده، منو جز خودت دست هیچکی نده. خدایا تو عشق منی تابم، نشونم بده راه برگشتن. هوای تو پیچیده تو فکر من، نظر دست خالی دعای منو، دلم را سپردم به دست خودت. میدونم بزرگی و بخشنده ای، یه کاری کن از بسه ها دور شم. تو تنها میدم به آینده ای، تو تنها میدم به آینده ای.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشان است. زیر سقف آسمون خوش به حال آدمایی که همیشه دلشون گرم خدای مهربونه و اونها با ایمان زندگی میکنند، با اعتقاد و معرفت. ایمان و اعتقاد بزرگترین سرمایه است که خداوند به بندگان خود عطا کرده است. پس بکوشیم این سرمایه پرارزش را حفظ کنیم و آن را افزایش دهیم. برای رسیدن به این هدف حتما به نکاتی باید عمل کرد. با رعایت حقوق دیگران خود را به پروردگار نزدیک کنیم. هدفمند باشیم و برای رسیدن به آن از برنامه ریزی و تلاش غافل نشویم. مطمئن باشیم که خداوند بهترین حامی ما خواهد بود. همواره از خداوند کمک بخواهیم. او قوی ترین و آگاه ترین دوست ماست.
آقا سلام باشید.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
خوب، شما خوب هستین؟
ان شاء الله سلامت باشین. چند سالتونه؟
بنده 18 سال.
حسابی جوان هستین. آقا شنیدیم که میگن افتادگی آموز اگر طالب فیضی.
قبلا یک بار شنیدم.
یعنی چی؟
یعنی اگه بخوای به جای برسی باید غرورتو بشکنی. بخوای پیشرفت کنی باید جلوی غرورتو بگیری، جلوی هرس و طمع تو بگیری تا بتونی پیشرفت کنی.
خودتون چقدر آدم فروتنی هست؟
من خودم شاید از 100% تقریبا میشه گفت 70%.
یعنی یه وقتایی دچار غرور میشه؟
بله، یک وقتایی دیگه غرور جوانیه دیگه.
این غرور ممکنه که چه جاهایی بهمون لطمه بزنه؟
غرور تو زندگی باعث میشه که انسان از زندگی عقب بیفته.
و این که اگه بخوایم زیاد منم منم کنیم ممکنه که خیلی وقتا اطرافیانمون رو از دست بدیم.
بله بله.
نخواهیم که کنارمون باشه. آقا شما که در ابتدای راه جوونی هستین چقدر سعی میکنید که تمرین کنید که آدم فروتنی باشه؟
حقیقتا من خودم سعی زیاد میکنم ولی دیگه باید با دنیا ساخت. مسیر درست، مسیر انسانیت، مسیر واقع گرایانه، مسیر درست تا به پیشرفت برسه انسان.
از محبتتون ممنونم. انشاءالله تنتون سالم باشه.
دست شما در نکن. ممنون.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم تو در من، از من به من نزدیک در تو، از تو به تو نزدیک تر من.
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده رادیو سلامت سلام، وقتتون بخیر. یکی از ویژگی‌های کشورهای متمدن و اصیل و ریشه‌دار وجود روابط و عواطف انسانی است. در این دنیایی که تکنولوژی با افسار گسیخته در حال تاختن هست و انسانیت داره فراموش میشه، در برخی از کشورها من جمله کشور عزیز خودمون ایران همچنان مهر و محبت و دوستی بین انسانها حاکمه و یکی از ویژگی های خلاصه منحصر به فرد جامعه ما امروز در کشور خودمون دوستی و عشق و عاطفه و برادری است. آقا امیرالمومنین در حکمت 308 می فرماید که مودت الآبا قرابت بین الابناء، یعنی دوستی پدرها سبب خیشاوندی میان فرزندان شود. یعنی اگر پدرها رابطه دوستیشون مستحکم باشه و بتونن با دوستانشون رابطه خوبی داشته باشن، این رابطه دوستی به فرزندانشون منتقل خواهد شد. آقا امیرالمؤمنین در این حکمت شریف به دو تا نکته اشاره کردن. اولی که می‌فرمایند دوستی در میان پدران به منزله خیشاوندی در میان فرزندان است. یعنی اگر پدری با شخصی ارتباط دوستی گرفت، این دوستی این دو تا پدر با هم دیگه فرزندان اینها انگار با هم فامیلند. شما دیدین بعضی وقتا عرض کنم که فرزندان ما ها به دوستان ما عمو خطاب می کنند و میگن که ایشون عموی منه. به قدر رابطه این دو پدر تا دوست با هم خوبه که فرزندان این دو پدر دوستان پدر رو عمو خطاب می کنند و این خیلی زیباست، در حالی که رابطه خونی و رابطه خویشاوندی بین دو دوست نیست. اما به قدری رابطه دوستی این دو پدر با هم عمیقه که فرزندانشون اینها رو عمو خطاب می کنند. خب پس نشان میده که دوستی اهمیت بالایی داره که ما هر چقدر سعی کنیم با مهر و محبت و عاطفه رابطه ایجاد کنیم و رابطه درستی با هم ایجاد کنیم، طبیعتاً فرزندان ما هم از این رابطه استفاده می کنند و رابطه دوستی و الفت و خویشاوندی بچه هم بالاتر خواهد رفت. پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار.
الهی معبودم ای پناه بی پناهان آموزگار و